بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أبواهنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در آخرین مسئله، مسئله 18 هم از ابواب موجبات زمان بود، مسئله استثنائی. و حاصل مسئله این است کسی که دیگری را صدا بزند و شب هنگام از خانه اش دعوتش کنه، به جای نامعلومی ببرد و بعد اون شخص به خانه اش باز نگردد، شخص دعوت کننده ضامن است. بعد 6 صورت برای این ذکر کرده بودم. یکی این است که این شود الاثر بشه، فرموده بودن باید دیگر شخص منده بدهد بود که کشته او پیدا بشود، اگر قامه بر این که قاتل دیگریست بکند در اینجا چیزی بر او نیست، و اگر اقامه بیانه نکند دیه باید بدهد و قصاص نیست. همچنین اگر کشته او پیدا بشود نه اقرار به قتلش کند نه به گردن دیگری بیندازد، بگه من نمیدانم، در اینجا هم باید دیگر رو بدهد. این 4 صورت بود تا اینجا. 3 صورت دیه باید بدهد، 1 صورت براءت است. و اگر اون رو کشته نبینیم، مرده ببینیم، اینم از 2 حالت خارج نیست. یا این است که آثار مرگ طبیعی در اون نمایانه، یا به وسیله مار، عقرب، حیوان گزنده ای از دنیا رفته است، در اینجا هم براءت ذمه است. اما اگر آثارش مشکوک باشد، معلوم نیست کشتند او را یا به مرگ خدایی مرده است، اینجام ذمه دیه باید داد. اگر صغیر رو ببرن، دیوانه رو ببرن، بله میشه بگیم قوت سبب. اما آدم عاقل و بالغ رو دعوت کنن که مشکل به گردن دعوت کننده نمیفته. چرا؟ چون عاقل بالغه، کامل بوده. به هر حال این 6 صورت بود که 4 صورت دیه و 2 صورت براءت. بله، در قسم 6 هم دیه باید داد. خلاص 6 صورت، 2 صورت براءته، یکی اونجایی که به مرگ طبیعی مرده، دوم اونجایی که کشتنش و اقامه بیانه بر غیر بشود. این 2 صورت، یکی به مرگ طبیعی، یکی هم کشته شده اما قاتل معلومه، این 2 صورت دعوت کننده براءت ذمه دارد. اما 4 صورت دیگر که همش مشکوکه، تمام اونها دیه داره. در اینجا اقوال یه مقدار نقل کردیم، کلامی که از صاحب ریاض بود و نشان میداد مسئله اجماعی است، و کلامی هم که از حلی در سرائر نقل کردیم. بریم سراغ کلامی از مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه. عبارت چون اینه: والاجود فی هذه المسئله والاجود في هذه المساله الاقتصار على بالزمان على موضع الوفاق، الاقتصار بالزمان على موضع الوفاق. میگه ما باید در این مسئله قدر متیقن بگیریم، اونجا که اجماعیه. از این کلام شهید ثانی ما میخوام این استفاده کنیم، معلوم میشه مسئله اجماعیه، قدر متیقن مسئله اجماعیه که ایشون میگه بر موضع اجماع قناعت کنید. شاخ و برگ هایی که انشاءالله در ذیل مسئله میاد، اونها را هر کجا مشکوک است قائل به زمان نباشیم. اینم شاهد دیگری برای اینکه این مسئله اجماعیه. و اما صاحب جواهر هم جمله ای دارد که شاهد بر بحث ماست. کلام شهید ثانی رو از جلد دهم شرح لومه نقل میکنیم، صفحه 125، جلد دهم صفحه 125 بود. و اما کلام جواهر رو از جلد 43 نقل میکنیم، صفحه 78. عبارت رو دقت کنید، ایشون میفرماید من دعا غیره فاخرجه من منزله لیلا، شب دعوت کرده بود از منزل بیرون آورد، فهو له ضامن حتی یرجع الیه، ضامن است تا اینکه برگرده به منزلش، الیه به منزلش. وفاقا للمشهور بل ان ظاهر غیر واحد الاجماع علیه، بل فی الغنیت و نکت نهایت و غایت المراد الاجماع علیه. اینا اجماعات منقوله است که صاحب جواهر نقل کرده. بعد خودش میگه ولعله کذالک، شاید هم اجماعی باشه، اجماع محصل باشه. در عباراتی که بعدن هم داره خود از این هم ظاهرن بالاتر میره، مسئله مسلم اجماعی میگیره. بنابراین مسئله علا اجمالهی اجماعیه. ولی از مرحوم محقق اردبیلی نقل کردن که ایشون یه خورده در مسئله متزلزل بوده. کلام صاحب جواهر میخونم، اسم اردبیلی رو نمیبره اما اشاره به ایشون داره، بعد ما نقل میکنیم کلام اردبیلی رو. میفرماید نعم قد تجشم بعض الناس. این بعض الناس اشاره به مرحوم محقق اردبیلی است. فدع الخلاف فی بعض العبارات، محقق اردبیلی تفسیر بعضی از عبارات فقها رو طوری کرده که مخالف باشن، که نیستن، ولی ایشون تجشم کرده، تفسیر بعضی عبارات رو کرده به طوری که مخالف باشن. یعنی تکلف، یعنی به زور و زحمت چیزی رو ثابت کردن. اینجا اینطوریه، حالا من میخونم میبینید. فدل خلاف فی بعض العبارات بعد ما وسوس فی الحکم، بعد ما وسوس فی الحکم، در اصل حکم وسوسه کرد، بعدم کلمات بعضی از فقها رو تکلفاً حمله بر مقصود خودش کرده. و علی کل حال، این آخرین جمله جواهره رضوان الله تعالی علیه، و علی کل حال فلا ریب فی فساده، فلا ریب فی فسادهی، شک نیست که کلام اردبیلی فاسده. معلوم صاحب جاهای مثل این است، اونجایی که بعضی های کلماتی گفتن که خیلی مطابق میلش نیست، در اونجا خیلی زیادم با اهمیت از اون شخص نام نمیبره، مبادا نام بردن با اهمیت سبب بشه که ضرباتی که وارد میکنه بر کلامش کم اثر بشود. و اما کلام اردبیلی، در مجموع الفائده مال محقق اردبیلی جلد 14 صفحه 252، جلد 14 صفحه 252 ایشون تعبیری داره. ایشون در اصل مسئله مخالفت میکنه، من تلخیص کردم، میگه علتش هم این است که دلیل مسئله دو تا روایته که سندش درست نیست و صراحت هم نداره. نظرن الا ان دلیل المسئله روایتان غیر صحیحته، دو روایته صحیح هم نیست، بل ولا صریحته، صریح هم فی جمیع حاضر احکام، فی جمیع حاضر احکام ما مخالفت حال الاصل، اینا مخالف اصله. به هر حال مثل این که محقق اردبیلی بدش نمیاد در اصل مسئله وسوسه کنه. این عبارتی که خوندیم مرجع کلام ضمیر کلام صاحب جواهر رو روشن میکنه که حتما اردبیلیه. خب اقوال مسئله معلوم شد، معلوم شد که مسئله باید بگیم اجماعی هست، اگرم مخالف داشته باشد مثل محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه، شاذٌ شاذٌ لا یضر بالاجماع یضر بالاجماع. بریم سراغ اصل در مسئله. قبلا اشاره کردیم، باز هم تکرار میکنیم که اصل در مسئله مسلماً براعته. هیچ کس مسئول خون دیگری نیست مگر اینکه ثابت شود نه دیه واجب است نه قصاص الا ان یثبت بالدلیل. این یه قاعده بسیار محکمی در ابواب دیات و قصاصه. همه بیگناهند مگر اینکه گناهکاری اونها ثابت بشود، همه بری از ذمه‌اند مگر اینکه اشتغال ذمه اونها ثابت شود. هیچ کس مسئول خون هیچ کس، مسئول جان هیچ کس نیست مگر اینکه ثابت شود. این قاعده خیلی محکمه. دعا چه ربطی داره؟ خب دعوت کرد، من هر کسی دعوت کرد از دیگری قاتله. دعوت کردن بیا بریم کار بهت داریم، بیا بریم یه دعوای حلش کن، بیا بریم مشورتی داریم، بیا بریم نهار مجلس روزه است، توسل دعاست، دعوت دخالتی نداره. میدونم روایت موضوعش اینه، اما براءت میگه هیچ کنام نیاد. ببینیم روایت چقدر ثابت میکنه. فراموش نکنید قواعد محکمه ابواب فقه را نمیشود به چیز جزئی شکست، ولی اینجا چیز جزئی نیست. دو تا روایت همه هم پشت سر این دو روایت ایستاده، اینجا جزئی نیست. نفهمیدم چی میگید، صدای کلر نگذاشت. حالا اون بعد ببینید روایت برسیم ببینیم چه میشه. اجازه بدید روایت برسیم بعد صحبت میکنم. بس در این است که این قاعده مسلم کلی را به آسانی نمیتوان شکست، اما در اینجا وسیله شکستن قاعده وسیله محکمیه. دو روایت ولو سنداش زیر سؤاله، اما همه عمل کردن، همه فتوا دادن. خود اجماعش بعضی ها کافی میدونن. حالا بگید اجماع مدرک کافی ندانید، بالاخره اجماع به زمین این روایات یه دلیل کافی میشه، اگر حالا روایات و دلالتی ثابت شد و مسلم شد جشن. پس این مقتضای است. گاهی هم از این است در کلمات بزرگان فقها تعبیر شده اصالت و عدم زمان الحر. یعنی چه؟ اصالت و عدم زمان الحر یعنی انسان ضامن مال هست، ضامن صغیر هست، ضامن حیوان هست، اما ضامن حر نیست. عاقل بالغه، من ضامنش نیستم، اونم مثل من، منم مثل اون. اصالت و عدم زمان حر یعنی این غیر باب امواله. من اگر یه مالی از شما بگیرم ضامنم، اما یه آدم حر همراه من بیاد همسفر بشه، ضامن آدم عاقل بالغ که کسی نمیشه. پس اصالت و عدم زمان الحر مطلب رو ثابت میکنه. بسیار خوب، و اما در مقابل این اصل ببینیم چی داریم. یه جای دیگه هم این اصل در فقه شکسته شده. کجاست یادتون میاد؟ که بدون دلیل کافی یخه، بدون بیان و اقرار یخه افراد میگیرن. باب قسامه است، باب لوسه. قرائنی بر این بود که زید قاتل است و اینم آمد 50 نفر و قسم خوردند و با قسم ثابت میشه. بله، اینو میگن شکستن این قاعده به وسیله. بله، به هر حال. و اما دلیلی که آوردن در اینجا دو روایته. یکی از این دو روایت عبارت است از روایت عبدالله ابن میمون. روایت عبدالله ابن میمون عن ابی عبدالله لطفی. این دو روایت در باب 18 از ابواب قصاص نفسه. باب 18 از ابواب قصاص نفس، یادتون نره. این حدیث دومه، بعدن حدیث اول رو میخونیم. اول حدیث دوم رو میخونیم چون فشرده تره. به اسنادهی یعنی مرحوم شیخ طوسی، عن جعفر ابن محمد، عن عبدالله ابن میمون، عن علی عبدالله علیه السلام. راوی به نام جعفر ابن محمد، از عبدالله ابن میمون، عن علی عبدالله علیه السلام نقل میکنه. قال اذا دع رجل اخاه بلیلن ازا در رجل اخاه بلیلن فهو له زامن حتی یرجع الى بیتهی حتی یرجع الى بیتهی. بسیار اول سند رو بررسی کنیم، بعد بیام دلالت رو بررسی کنیم. در مورد سند، عبدالله ابن میمون از ثقات، بحثی درباره اونیست. و اما جعفر ابن محمد کیه؟ جعفر ابن محمد در کتب رجال زیاد داریم، خیلی زیاده، شاید ده ها نفرن. اگر رجال ممقانی رو ببینید شاید 20 نفر باشن به نام جعفر ابن محمد. باید پیدا کنیم ببینیم این جعفر ابن محمد کیه. از قرینه راوی و مروی عن اینا رو میشناسن. ما ببینیم این جعفر ابن محمد از عبدالله ابن میمون القدح، عبدالله ببخشید، بله، از عبدالله ابن میمون قدح نقل کرد. در کتب رجال حالات عبدالله ابن میمون رو نگاه میکنیم، میبینیم عبدالله ابن میمون یک کتابی دارد که بیش از همه جعفر ابن محمد ابن عبیدالله از اون نقل میکنه. جعفر ابن محمد ابن عبیدالله، این غالبا از همین آقا نقل میکنه. مرحوم ممقانی در رجالش شخصی رو به نام جعفر ابن محمد ابن الاشعری هم نقل میکنه که جعفر ابن محمد ابن الاشعری همون جعفر ابن محمد ابن عبیدالله. پس جعفر ابن محمد ابن عبیدالله همون جعفر ابن محمد ابن اشعری و همون راوی از جناب چیز هست، عبدالله ابن میمونه. خب حالا که پیداش کردی، از بین 10-20 نفر شناختیم که این جعفر ابن محمدی که در اینجاست جعفر ابن محمد ابن محمد ابن عبیدالله. و این جعفر ابن محمد ابن عبیدالله همون جعفر ابن محمد ابن اشعریه. خب ببینیم چطور آدمیه جعفر ابن محمد ابن عبیدالله. چیزی در بارش در رجال نگفت، مجهوله. جعفر ابن محمد ابن عبیدالله مجهوله. ولی ممقانی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب رجال عظیمش ایشون در جعفر ابن محمد ابن الاشعری که متحد است با جناب جعفر ابن محمد ابن عبیدالله میگه یه تعبیراتی دیده میشود که یشعرو به وساقته، یشعرو تعبیری که صریحا بگه وساقت داره نیست، عباراتی که اشعار به وساقت او هست. بنابراین ما جعفر ابن محمد رو که راوی این حدیث بود نتوانستیم اثبات وثاقتش کنیم و به همین دلیل حدیث از درجه اعتبار میفته. ولو طریق شیخ طوسی به این شخص صحیح باشه، ولی چه فایده داره؟ خود این شخص زیر سواله. فعلا هازا، این که فرمودن حدیثین غیر صحیحین، این روایت عبدالله بن میمون ثابت شد که صحیح نیست به خاطر جعفر بن محمدی که ولو از مشترکات نجاتش دادیم، اما باز هم غیر موثقون به فر رجاله. فقط میگن عباراتی که اشعار دارد به وساقتش دیده میشه در کتب رجال، اما این مقدار اشعار مشکلی رو برای ما حل نمی کنه. خب سند حدیث درست نیست، اما خب چون معمولون به های اصحابه همه به آن عمل کردن، قوت و قدرت و حجیت و صحت پیدا می کنند. و اما دلالت قدر مسلمش اونجاییست که کسی دیگری را دعوت بکنه و بعدن مشکوک از آب در بیاد. اما اگر آدمی ثقه عدل درست حسابی شکی بهش نداریم، اینم شامل میشه. اون اول طلبه همراه عمی آمد در حجره رفیق صدای زد که بیا شب چهارشنبه بس بریم جمع کرم. هر دو آدم صالح صادق درست شکی بهشون نمیبریم. رفتند و رفیق برگشت، اون دومی برنگرد. چی شد؟ درسته قدر و تقن خون بگیریم، اصلا مسئله مقام اثباتیه، مسئله مقام ثبوتی نیست، اصلا طبیعت مسئله مقام اثباته، هیچ مقام ثبوت نداره. مسئله مقام ثبوت این است که یقینم قاتله، اون که بحث نداره. مسئله این است مشکوکه، چیکارش کنی؟ بله اخاها دلیل بر این است برادر دینیه، اما این که حضرت می فرماید فوضا من حتی یرجه، یعنی ولو یقین داری این آدم قاتل نیست، این هم میگیره اطلاق داره. ولو یقین داری قاتل دیگریه، چاقی همچه اطلاقی نداره. بذار من به عبارت دیگر بگم، اجازه. ما یه زمان باب اموال داریم، یه زمان باب نفوس داریم. در باب اموال اگر مالی را از دیگری شما برداشتید بردید، چه خودت تلف کنی چه به متلف سماوی از بین بره، زامنی اینطور نیست. کسی که قصب مال غیره قصب کنه مال دیگری رو ببره، چه متلف سماوی باشه چه اتلاف کرده باشه، علا کل حاله علال یده ما اخذت حتی تو عدی. اما در باب نفوس هر عاقل بالغ این نیست، اگر اتلاف کرده باشی زامنی. اگر رفیق من همراه من آمد جمع کردن یه ماشین زد بهش کشتش، من زامنم؟ مگر یه ساکه، مگر یه اتومبیله که برداشته باشم؟ این شخص مال نیست. متلف سماوی هرگز در باب نفوس سبب زمان نمیشه. اگر قاتل باشی، اگر سبب باشی، بنابراین بله روایت منصرف است به جای مشکوک. اگر مشکوک نباشه که نمیگیره، مگر ماله که یقینم داریم به تصادف مرده، یقینم داریم قاتل شخص ثالثه، بازم تو ضامنی. من صغیر بوده، من دیوونه بوده، من مال بوده، من مرکب بوده، من اسب بوده، من ماشین بوده. نه احسن، درآمدیم از اونجایی که یقین داریم به این که قاتل غیره یا مار زده عقرب زده متلف سماویه، او خارجه. ما همین میخوایم بگیم، چون بعضی ها اینجا اشتباه میکنن، خیال میکنن مثل یه مالیه که دو زامنشی بردی بیار تحویل بده. نه، فرق بین ابواب نفوس و ابواب الاموال. در اموال متلف سماوی و اتلاف شخصی هر دو یک اثر دارد اگر امین نباشه. و اما اینجا در باب نفوس نه، پس قدر متیقن این شب باش، مشکوک باش، اگر اینها نباشه، حالا رجل نباشه، مرعه باشه، بله صغیر نیست، قدر متیقن کبیره، مشکوکه، لیله، شب باشه یا روز باشه، ببخشید زن باشه یا مرد باشه فرق نمی کنه. یه نفر باشن یا سه نفر بیان هم باشه ببرن که می رسیم بعدن می گیم فرق نمی کنه. در انبار اگر تعدی و تفرید ثابت نشه، اما مال قصب باشه، قصب من میگم، بله اگر اگر مالی بوده باشد، بله اگر مالی باشد که شما امین بوده باشی، اونجا مطلف سماوی باعث زمان نیست. و اما حدیث دوم که حدیث یک باب 18 است، روایت، اجازه بدید من حدیث رو بخونم، وقت داره تمام شد. روایت عمر ابن عبل مقدام، عمر ابن عبل مقدام، حدیث سندش رو کلن میخوانم، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی، عن محمد ابن یحیی از ثقات، عن احمد ابن محمد ابن عیسی من شیوخ قم و من الاعظم و ثقات، شخصیتش خیلی بالاست، عن بعض اصحابه، بعض اصحاب آمد مرسل شد، عن محمد ابن الفضیل از ثقات، عن عمرو ابن عبل مقدام که در حالاتش بحث خواهیم کرد. بهتر این است که من بحث عمرو ابن عبل مقدام کنم، متن حدیثشون مفصله بذارم برای فردا. و اما این جناب عمرو ابن عبل مقدام که گاهی هم بیچارش کردن عمر ابن عبل مقدام خوندن، این از نظر سند چگونه است؟ صاحب جواهر میگه الحسن عبل قوی از روایت تعبیر میکند بالحسن عبل قوی، ولیکن عمر ابن عبل مقدام در کتب رجالیه ما توصیق نشده. حالا چرا صاحب جواهر میگه صحیح؟ چرا توصیق نشده؟ تنها چیزی که در بارش نقل کردن، تصور میکنم مرحوم امقانی نقل میکنه یا جامعه رو، کسی میگوید که من در خدمت امام، در امام صادق علیه السلام در حج بودیم، یه نفر گفت آقا امسال حاجی ها خیلی زیاده، ما اکثر الحاج خیلی زیاده. امام نگاهی کرده فرمود نه، ما اقل الحاج، حاجی واقعی خیلی کمه، خیلی کمه. غالبا منم همینه، نفرات زیاد، کمیت بالا، کیفیت پایین. داستانشو براتون نقل نکردم، در ایامی که مشرف بودیم و حج، یا حاجی بود همش دنبال بازار بود و وقتیم یه چیزی حجیم صغیری برداشته آورده کاروان، خیلی بزرگ و سنگی، این برای بچه های بسیجی و غیر بسیجی، رفتن با خط خانه روش نوشتن مقصود من از کعبه و بتخانه تو ای تو. بعد این حاجی اینو دید، آمد وارونش کرد، اون طرفش کرد به دیوار، این طرفش رو آورد که چیزوش نوشته شه، آمدن این ورش نوشتن مقصود تو ای کعبه و بتخانه بهانه. حالا بعضی هم مقصود من از کعبه و بتخانه تو ای تو، مقصود تویی که عبو بطانه بهانه دنبال اینا هستن، ما اقل الحال. بعد عمرو بن عبدالمقدام آمد رد شد، امام صادق فرمود هذا من الحج، هذا من الحج، این حاجی واقعی. در یه روایت داریم فرمود هذا امیر الحج و این رئیس حاجی هاست. خب کسی که امام صادق بگه ما اقل الحاج بعد بگه هذا من الحاج یا هذا امیر الحاج، پیداست یه آدم خیلی با تقواییه. از این خواستن بعضیا وساقت عمر ابن عبدالمقدام رو ثابت کنن. خب عمر ابن عبدالمقدام رو درستش کردیم، ارسال ان بعض اصحابه رو چی کارش میکنیم؟ اینم یه راه حلی داره که فردا انشاءالله عرض میکنم. متن حدیث رو هم میخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.